أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه تقسیم معروفی شما دیدید در مورد جمله، میگن جمله یا خبریه است یا انشائیه. در جملات خبریه شما اخبار میکنید یا از گذشته یا از حال یا از آینده. در جملات انشائیه شما معنایی را ایجاد میکنید. این رو تا این اندازه تقریبا میشه گفت در ادبیات خوندید، ولی با توجه به مقدماتی که در این درس خوندید که دیدید که لفظ گاهی موقع هیئت داره و ماده، و همچنین دیدید که معنا گاهی موقع اسمیه و حرفی، میتونیم تحلیل بهتری از جمله داشته باشیم. حالا با این در حقیقت میشه گفت دو مقدمه یا سه مقدمه که خوندیم، که یکی این که معنا یا اسمی یا حرفی، لفظ تحلیل میشه به ماده و هیئت، و همچنین اون بحثی که اخیراً خوندید که دال بر معنای حرفی گاهی موقع هیئاتن. حالا با این بریم سراغ جمله خبری و انشائیه. جمله خبری و انشائیه رو بررسی بکنیم. جمله هیئت تام درشه. هیئت تام یعنی چی؟ یعنی هیئتی که یصح السکوت علیه. یعنی اگر من این هیئت جمله واجد چنین هیئتی باشد و این جمله رو به کار بگیرم، کسی منتظر نمی شود، توقع نمی کند که من کلامم رو ادامه بدهم. مثل اینکه میگم زیدون قائمون، یه کسی منتظر نمیشه. مثل اینکه میگم انجا اگر زیدون فاکرمه، اگر زید آمد پس اکرامش کن. درست؟ اینجا کسی منتظر نمیشه، اینو بهش میگن هیئت تامه. خب میدونید هیئتی هم داره ناقص است. مثلا میگیم انجا اگه زیدون، اگه زید آمد. خب اگه زید آمد چی؟ این ناقصه. متوقع هستند، درست شد؟ توقع دارند. خب این به خلاف جمله ایست که مشتمل بر هیئت تامه باشه، چون هیئت تامه که بیاد معنیش اینه که اساسا این هیئت رو واضح به نحوی ملاحظه کرده که وقتی جمله مشتمل بر این هیئت باشه دیگه کسی توقع نمیکنه، انتظار نداره که ما ادامه بدیم کلام رو. درست شد؟ به حسب ذات خود کلام اینجوریست. خب بعدن این جمله که مشتمل بر هیئت تام است که شأنش این است که سکوت برش صحیح است، این گاهی موقع جمله خبری است، گاهی موقع انشایی. جمله خبری یعنی چی؟ یعنی اون هیئت وضع شده برای اخبار و حکایت، میخواد حکایت بکنه. بعدن فرقی هم نمیکنه میخواد به نحو جمله اسمیه باشه یا فعلیه باشه، فرقی هم نداره. و از خصائص چنین جمله خبریه‌ای که برای اخبار و حکایته اینه که احتمال تصدیق و تکذیب برداره. یعنی میتونه کسی تصدیقش بکنه، میتونه کسی تکذیبش بکنه. اینم دقت بکنید، نگفتیم احتمال صدق و کذب داره، چون بعضی جملات هستن ذاتاً احتمال کذب ندارن، مثل کلام الله. درست شد؟ بعضی کلمات هستن که ذاتاً احتمال صدق ندارن، مثل کلامی که غیر مطابق با واقع است، ولی همین کلام ها احتمال تصدیق و تکذیب دارن. مگه قرآن رو عرض کنم که کافرین و مشرکین مگه تکذیب نمی کنن؟ تکذیب می کنن. لذا نکته ای که در این تکذیب و تصدیق آمده و صدق و کذب نگفته شده این است. خب که این دقیق تره. حالا بعدن جمله ای که میخواد حکایت بکنه بحث تصدیق و تکذیب میشه، که بگیم این صادق است، یعنی کسی این رو بخواد تصدیق بکنه و آن رو صادق بداند، یعنی مطابق با واقع بداند، یا نه مطابق با واقع نداند. یعنی اصلا تصدیق و تکذیب شأن حکایت و اخباره. در مقابل چنین جمله ای، جمله انشایی، جمله ای که هیئتش برای انشا و ایجاد معناست، و چون میخواد یک معنایی رو ایجاد بکنه دیگه تصدیق و تکذیب معنا نداره، چون اصلا شما واقعی رو توش ملاحظه نمی کنید، میخواید تازه واقعی رو ایجاد بکنید، که نه، یک واقعی رو میخواید تازه با این کلامتون ایجاد بکنید، مثل افعل، مثل لا تفعل، میگم بکن نکن. این بکن و نکن چیه؟ نمیخوام از چیزی حکایت بکنیم تا بعدم بگید که آیا مطابق با اون واقع هست یا نیست، با اون چیز هست یا نه. ما تازه میخوام بگیم افعل یعنی انجام بده یا انجام نده، یک معنایی رو میخوایم ایجاد بکنیم. پس میشه جمله خبریه و جمله انشائیه. خب حالا اینجا رو دقت بکنیم، اون بحث تحلیلیمون رو اینجا پیاده کنیم. هیئتی که در جمله خبریه هست و هیئتی که در جمله انشائیه هست همونیه که میگفتیم که به نحو نوعی وضع می شود. یعنی جمله خبر و جمله انشاییه، درست شد؟ اینا به نحو نوعی وضع می شود. یعنی واضح چکار کرده؟ یک عنوانی را مثل عنوان جمله خبریه رو، مثل عنوان جمله انشاییه رو مشیر گرفته به اون حیاتی که در این جملات وجود دارن. این از بعد لفظیش. معناش هم که گفتیم، معناش هم یک معنای حرفیه. به معنای چی؟ به معنای اینی که در حقیقت که بتونید اخبار بکنید با اون معنای حرفی. خودش اخبار نیست، دقت کنید. به همین دلیل تو کتاب گفتیم لل اخبار، لل انشا، نگفتیم معناش اخبار است، انشا است. یه معنای حرفیه که در مقام اخبار به کار میره در جمله خبریه، یه معنای حرفیه که برای انشا به کار میره در جمله انشاییه. نگاه کنید، الجمله الخبریه والانشائیه. الجمله بما لها من الهیئه التامه، جمله با آن هیئت تامه‌ای که دارد. نه، جمله باید هیئت تامه داشته باشد تا بشه چی؟ بشه مرکب، مرکب تامه خبری یا انشایی بشود. البته اگر بما لها من الهیئه ناقصه باشه، محل بحث ما الان اینجا نیست. خب جمله با آنچه که برایش از هیئت تامه، یعنی چی هیئت تامه؟ ایلتی، یعنی اون هیئتی که وضعت لمعنا، وضع شده است برای یک معنایی که من شأنهی ان یصح السکوت علی، یعنی اون هیئت وضع شده برای یک معنایی که این معنا شأنش این است که یصح السکوت علیه، میشه برای اون معنا ساعت سکوت داشته باشیم، یعنی در حقیقت یصح السکوت علیه. این معنا رو هم دقت کنید، معنای حرفی است اما با اطراف جمله که قرار میگیره چی میشه؟ یصح السکوت علیه میشه. اینو دقت بکنید. الان نوعین، جمله به دو نوع است. الاول الجمله الخبریه و هی الجمله التي وضعت هيئتها للاخبار والحكايه، جمله‌ای که وضع شده هیئتش، یعنی هیئت اون جمله، برای اخبار، خبر دادن از گذشته، حال، آینده، اصلا از یه واقعیتی، ول حکایه، و همچنین برای وضع شده است برای هیئتش برای اخبار و حکایت کردن. از معنا، حالا این معنا میخواد در گذشته باشه، میخواد حال باشه، میخواد آینده باشه، یا حتی در هر واقع و نفس الامری باشد، کاری نداریم، ولی یه واقعیتی هست، یه معنایی هست، حتی اگر اون معنا ذهنی ما باشد، یعنی دروغ باشد، واقع خارجی نداشته باشد مثلا، ولی بالاخره میشه از اون هم حکایت کرد. سواء اکانت اسمیتن، میخواد اسمیه باشه، ام فعلیتن، میخواد جمله خبری اسمیه باشه یا فعلیه باشه، یعنی با اسم شروع شده باشه یا با فعل شروع شده باشه. فمن خصا، این فا رو دقت کنی، فا متفرع بر اخبار و حکایته، یعنی حالا که اخبار و حکایت هست، فمن خصائصها، از خصائص جمله خبریه التي وضع، بله، فمن خصائصها انها تحتمل التصدیق والتکذیب، از خصائص جمله خبریه اینه که احتمال تصدیق و تکذیب توش هست. تصدیق و تکذیب گفتیم، صدق و کذب گفتیم، یعنی کسی میتواند آن را به صدق متصف کند، میتواند به کذب متصف کند. خب هرچند که خود اون کلام ذاتن صدق محض باشد یا کذب محض باشد. الثانی الجمله الانشائیه، جمله انشایی، و هی الجمله التي وضعت هيئتها للانشاء و ایجاد المعنا، جمله ای که وضع شده از هیئتش برای انشاء، یعنی برای انشاء کردن و ایجاد یک معنا. ببینید بالا چی بود؟ حکایت از معنا، پایین ایجاد از معنا، درست شد؟ یعنی در بالا یک معنایی بود می‌خواستیم حکایت بکنیم، در اینجا این معنا رو تازه می‌خوایم بهش بود بدیم، می‌خوایم ایجادش بکنیم با جمله انشاییه. فلا این فاش دوباره متفرع، حالا که می‌خوایم ایجاد بکنیم پس معنایی نیست تا از او حکایت بکنیم، پس حالا که اینجوره فلا تحتمل التصدیق و التکذیب، دیگه این کسی نمیتونه تصدیق و تکذیبش بکنه، درست شد؟ کسیغت افعل و لا تفعل، بکن نکن، تازه ما میخواییم یک معنایی را ایجاد بکنیم. مثلا وقتی میگیم اضرب، ایجاد میکنیم چه چیز را؟ بعث به سمت ضرب را، درست شد؟ این دیگه تصدیق نداره که، تکذیب نداره که. یا لا تضرب، میخواییم در حقیقت زجر از ضرب رو درست بکنیم تو عالم خارج، دیگه تصدیق و تکذیب معنا نداره. چرا؟ اینو یادتون باشه، چون تصدیق و تکذیب از شئون حکایت است. خیلی خوب، اینم تطبیقش هم که یاد گرفتید برای چی بود؟ برای این بود که بگیم هیئتش از چیه، همونیست که تحلیل میکنیم لفظ رو به هیئت و ماده، و معناش هم که گفتیم یس و سکوت علیه بود، حالا چه به نحوه حکایی یا چه به نحوه عرض کنم که انشائی، این هم گفتیم معنای حرفیه که با بقیه مواد افاده یک معنای یس و سکوت علیه میکنن. خب این هم تمام شد. اما آخرین قسمت بحث ما این است که ترادف و اشتراک، اینا حالات الفاظن. در ترادف لفظ متعدده اما معنا متحده، مثل لیس و اسد، هر دو یک معنا دارن، یعنی شیر، هر دو یک معنا دارن یعنی شیر. اما گاهی موقع چیه؟ گاهی موقع ازش لفظ براش لفظ لیس میارن، گاهی موقع لفظ اسد براش میارن، و یعنی معناش همون شیر جنگل که حیوان درنده و مفترسی است که همه هم میشناسنش، میدونن چیه. اینو بهش میگن ترادف، که لفظ متعدد معنا واحد. اگر امر به عکس شد، یعنی لفظ یکی بود اما معنا متعدد شد، اینو بهش میگن مشترک لفظی. یک لفظ داریم اما معنای متعدد داریم، مثل شیر در زبان فارسی، یکی شیر جنگله یکی شیر خوردنی، درست شد؟ یا مثل بله بادیه در زبان فارسی، بادیه، یکی اون بادیه به معنای بیابان است، یکی بادیه به معنای کاسه است، درست شد؟ لذا گفتن یه شیر در بادیه است، یه شیرم در بادیه است، یه شیر مفتره حیوان در رنده که در بیابان است، یه شیر خوردنی که در کاسه است. شیری در بادیه، اگر گفتیم شیری در بادیه، هم شیر هم بادیه لفظ مشترک است. حالا تو زبان عربی مثل عین، براش 70 تا، برخی گفتن 80 تا معنا وجود داره برای لفظ عین، درست شد؟ مشترک بین معانی، یکیش عین همین چشمه، عضو معروفی که رو صورت ماست، یکیش محل جوشیدن آبه، اینو بهش میگن عین. خب حالا سوال اینه، اگر چنین لفظی استعمال شد آیا درسته؟ میگیم نه، استعمالش نیازمند به نسب قرینه است. و وقتی من میگم مثلا ایتنی بالعین، برای من چشم بیار، یا میگم رأیت عینا، چشمی را دیدم، این معنیش چیه؟ رأیت عینا یعنی چشمه یا نه چشم، نمیدونی، نیاز به نسب قرینه داری. قرینه چیکار میکنه در لفظ مشترک؟ تعیین میکنه که کدوم یکی از اینها مراد متکلم بوده، بهش لذا میگن لفظ مشترک محتاج نسب قرینه معین است. پس هم ترادف یاد گرفتید، هم اشتراک لفظی رو یاد گرفتید. خلاصه بگیم، ترادف لفظ متعدد است، معنا واحد. اشتراک لفظی، لفظ واحد است، معنا متعدد. خب یه اصطلاحی هم هست، اینم باید یاد بگیرید چون بعدها باش سر و کار دارید، به نام مشترک معنوی بهش میگن. یعنی لفظی دارای یک معنای جامعه، یک معنای کلیه که بین افرادش درست شد در حقیقت مشترکه. مثل رجل، رجل لفظ به نفع مشترک معنویه، یعنی زید، عمر، بکر، خالد، مالک، اینا همه افراد این معنا هستن، لفظ یکیه، معنا هم یکیه، اما معنا چون جامعیت داره بین افراد بهش میگن مشترک معنوی، یعنی اشتراک در معنا دارن این افراد. یه بار دیگه، یعنی افراد اشتراک در معنا دارن، زید و عمرو و بکر و خالد و مالک و همه اینا اشتراک دارن در معنای رجولیت، به میگن مشترک معنوی. خب در مشترک لفظی معانی متعدد میشه، در مشترک معنوی افراد متعدد میشن، فرقش اینه. اگه بهتون یک کسی گفت چه فرقی دارد بین مشترک لفظی و مشترک معنوی، میگید مشترک معنوی افراد متعدد شده، اما در مشترک لفظی معانی متعدد شده اند. الترادف و الاشتراک، ان من حالات الالفاظ، از حالات الفاظ، درست شد؟ الترادف و الاشتراک، بله الترادف و اشتراک اللفظی، از حالات الفاظ ترادف است و اشتراک لفظی. حاشیه هم اگر ببینید اونجا حالات دیگر رو ذکر کردیم که میتونید به کتب مناطقه مثل حاشیه و همچنین برخی کتب اصولی مثل قوانین مراجعه بکنید. البته در منطق خوندید، چون اگه خاطرتون باشه لفظ رو تقسیم میکنن، میگن گاهی موقع لفظ مختص است، مشترک است، منقول است، حالا منقولش عرفیه، شرعیه، اصطلاحیه، مرتجل است، حقیقت است، مجاز است. گاهی موقع جور دیگه تقسیمش میکنن، میگن مترادف است، متباین است. گاهی موقع میگن مفرد است، مرکب است. اینا تقسیماتیست. حالا ما اون دوتایی که بیشتر اینجا در این سطح نیاز داشتیم و گفتیم. خب ان من حالات الالفاظ الترادف و الاشتراک اللفظی. و الترادف هو ان یکون اللفظ متعددا و المعنا متحدا. لفظ متعدد باشد، معنا متحد باشد. کلیث و اسد، مثل لیث و اسد، هر دو معناش چیه؟ همون حیوان مفترس، شیر درنده. فان معناهما الحیوان، اون معنای این دوتا حیوان است. کدوم حیوان؟ الحیوان المفترس، حیوان درنده، المعروف که هممون هم میشناسیمش دیگه، شیر جنگل بهش میگن. خب ولی یک معناست و دوتا لفظ، لیس و اسد. البته همینجا هم یه اشاره بکنیم، بعضیا نظرشون اینه که لغات مترادف نداریم، میگن حتی همین لیس و اسد هم با هم فرق میکنه، مثل انسان و بشر که با هم دیگه فرق میکنه. میگن بشر به بشر میگن، در حقیقت به آدم میگن بشر به خاطر اینه که بادل بشر است، بهش انسان هم میگن به خاطر اینه که انس میگیره یا فراموشکاره، از نسیان میاد یا از انس میاد. خب اینو در علم فروق اللغات بحث میکنن، حالا اینم یه بحثی است که شما خودتون پیگیریشو میکنید ان شاء الله. خب بعد بل اشتراک لفظی، اشتراک لفظی هو ان یکون اللفظ متحدا و المعنا متعددا، لفظ یکیست، معنا متعدد است. البته اینو دقت کنید، به وضع مستقل، یعنی واضع، اینو دقت کنید، واضع یک بار، این کلام رو دقت کنید تا وضع مستقل رو معلوم بشه، یک بار لفظ عین را برای چشم وضع کرده، یک بار دیگر لفظ عین را برای چشمه وضع کرده. میگن وضع مستقل، یعنی در دو تا، درست شد، عمل وضع این اتفاق افتاده. برای چی این حرفو میزنیم؟ چون اگر با یک عمل این اتفاق بیفته بهش نمیگن لفظ مشترک. حالا بعدن میخورید ان شاء الله، میگن وضع حروف اینجوریه، یه فی گفته شده، این فی رو وضع کرده برای همه نسبت های ظرفیه عالم، یعنی یه دونه فی چقدر معنا دارد اونجا، بی نهایت نسبت ظرفیت وجود داره، اونو بهش نمیگن لفظ مشترک، چون در یک وضع، در حقیقت در همه در یک وضع بوده، نه اینه که برای هر کدوم از اون معانی مستقلا وضع شده باشه. پس لفظ متحده، معنا هم متحده، بخشید معنا هم متعدده، اما چی؟ به وضع مستقل. به وضع مستقل یعنی چی؟ یعنی یه بار لفظ رو برای این معنا وضع کرده واضح، یه بارم این لفظ رو برای معنای دیگری بحث کرده بازه. مثل که لفظ عین، فإنه مشترکون بین معان، بین معانی مشترک است، منها العضو المعروف، یکیش عضو معروف است و دیگری چیه؟ محلی که آب میجوشد، محل ما ینبع من الارض، محل آن چیزی که میجوشد از زمین. فیحتاج استعماله صحیحا فی عین منها الی نصب قرینه معینه. پس برای استعمال مشترک لفظی، یعنی در حقیقت استعمال اون لفظی که مشترک لفظی است صحیحا، این صحیحا قید استعماله، برای اینکه استعمال صحیح باشه، فی عین منها، در هر کدوم از این معانی متعددی که بخواد استفاده بشود، نیازمند به چیست؟ استعمالش نیازمند الان نصب قرینه معینه، نیاز به یک قرینه معینه دارد. و هناک نوع آخر من الاشتراک، یک نوع دیگری از اشتراک هست، یقال له الاشتراک، الاشتراک الاشتراک المعنوی، بهش میگن اشتراک معنوی. و هو ان یکون اللفظ موضوعا لمعنا کلی جامع بین افرادهی، لفظ وضع شده برای یک معنای کلی که جامع بین افراد اون در حقیقت معناست. مثل چی؟ مثل کرجل، که رجل، تمام افراد رجل، زید و عمرو و بکر و خالد و مالک و همه اینا در یک معنایی جامع دارن. اون معنا چی؟ معنای رجولیت در همه اینها هست که به اینا میگن رجل. و الفرق بینهما، بینهما یعنی بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. انهو فی المشترک اللفظیه، در مشترک لفظی، کانت المعانی متعدده، معانی متعدده است، یعنی چند تا معنا داریم به خلاف المشترک المعنوی. فان المعنا فیه متحد، معنا در فیه یعنی در مشترک معنوی متحد است. الا ان افراده الا ان افراده تتعدد، درست شد؟ افرادش تعدد پیدا کرده، الا ان افراده تتعدد، افراد متعدد شده. پس خلاصش این شد، مشترک معنوی افراد متعدد است، مشترک لفظی معنا متعدد است. اینم حالات لفظ و معنا. خب حالا که به اینجا رسید، ببینیم تطبیقاتی هم داشته باشیم، این تطبیق رو آروم ببینیم. خب بفرمایید ببینیم تطبیق اول. در اسم فاعل، درست شد، به ماده با چجوری اشاره میکنیم؟ به ماده با فا و این و لام اشاره میکنیم. هیئت چیه؟ هیئت هم آن چیزیه که وضع شده برای اینی که حدوث ماده رو به یک ذاتی نسبت بدهد. یعنی دقت کنید، نسبت در اسم فاعل ملاحظه شده است. از کجا میفهمیم اون نسبت رو؟ از هیئت. ماده چیه؟ ماده هم همون فا و عین و لام است. ان الماده فی اسم الفاعل، ماده در اسم فاعل، هیه ما یشار الیه به فا و عین و لام، به ماده با فا و عین و لام اشاره میکنیم، مثل کاتب که با کاف و تا و با اشاره میکنیم. ول هیئه هیه ما وضع، هیئت آن چیزیست که وضع شده است، لأن یدل علی حدوث الماده المنتسبه الی ذات صدورا کالضارب او حلولن کالعالم او ایجادن کالخالق. این قسمت اخیرش مهمه ها، این تطبیقش اینجا خوبه، که هیئت وضع شده است در حقیقت برای اینی که دلالت بکنه بر این که اون ماده حادث می شود، اون ماده فا و عین و لام. حالا فا و عین و لام برداد، زاد و را و با بذار، مثل ضرب میشه. کاف و تا و با بذار، مثل کتابت میشه. درست شد؟ زا و ها و با میشه، مثل ذهاب مثلا. ماده ای که انتساب پیدا میکنه به یه ذاتی، حالا اون ذات میخواد این ماده حدوثش به نفع صدوری باشه، صدورن که از ضارب، که این ماده صادر میشود، چون ضرب از ما صادر میشود. او حلولی باشد، او حلولن، که این حدوث به نفع حلولی باشه، مثل عالم که علم در ما حلول پیدا میکنه، یعنی در نفس ما جای میگیرد. او ایجادن باشه، یه وقتا ممکنه اسم فاعل ما دلالت میکنه که این ماده ایجاد شد، مثل کل خالق که خلق رو خداوند متعال چکار میکنه؟ در حقیقت خلق میکند، یعنی به نحوه ایجادی است. این یک. دو، میخوایم یه تطبیقی بگیم برای بحث ترادف. فقیر و مسکین، بعضی میگن فقیر و مسکین مترادف هستن، درست شو؟ فقیر و مسکین مترادف هستن. بعد ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که مثل فقیهی، مثل محقق حلی در کتاب شرایع، کسایی که مستحق زکات هستند رو در آیه زکات، آیه زکات خوندید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، درست شد؟ الی آخر آیه. صدقات برای فقراست و مساکین. اینجا فقرا و مساکین دو تا هستن یا یکی هستن؟ اگر دو تا حساب کردیم اینا رو مرادف نگرفتیم، درست شد؟ میشه چی؟ میشه هفت صنف میشون: فقرا، مساکین، عاملین علیها، المؤلفه قلوبهم، فرقاب، والغارمین، و فی سبیل الله، و ابن السبیل، درست شد؟ اینا رو میشه چی؟ میشه اگر دو تا حساب کردیم میشه هشت تا. اما اگر مترادف گرفتیم مثل محقق حلی در کتاب شرایع صدقات برای فقرا و مساکین، گفتیم فقرا و مساکین یکی ان، میشه چی؟ میشه در اینجا عرض کنم که هفتا. قد یقال به ترادف لفظ الفقیر و المسکین، میگن که ترادف داره لفظ فقیر و مسکین. ولذالک عد المحققات قدس رف الشرایع اصناف المستحقین للزکات فی آیتها سبعتن، محقق در کتاب شرایع اصناف مستحقین زکات رو در فی آیتها، یعنی در آیه زکات هفت تا شمرده، چون فقرا و مساکین رو یکی حساب کرده و با بقیه میشن چقدر؟ میشه هفت تا. و المشهور انها ثمانیتون لعدم ترادف بینهما، چون ترادف بین فقیر و مسکین نیست، پس هشت تا میشن. سومین تطبیق، ذهب المحقق الحلی قدس رو فی الشرایع، محقق حلی در شرایع اعتقاد پیدا کردن الا لزوم کون الایجاب و القبول فی عقد النکاح به لفظ الماضی، گفتن ایجاب و قبول در نکاح باید به لفظ ماضی باشه. انکه تو، زوج تو، طرف مقابلا باید بگه قبل تو، درست شد؟ یعنی با لفظ ماضی بگم. چرا؟ میگن که به خاطر اینکه این دلالت بر انشاء میکنه به صراحت. میدونید با فعل ماضی گاهی موقع انشاء هم میشود، یعنی که انا نکاحو ایجاد میکنیم. و جعله دالن علی الانشاء به صراحه، بله، قرارش داده مرحوم محقق این لفظ ماضی را دال بر انشاء به صراحه، گفته به صراحه دلالت بر این مسئله میکنه. اما شهید ثانی میدونی چی اشکال گرفته؟ اشکال گرفته. اشکالش هم خیلی راحته، خیلی ساده است، بر اساس جمله خبری و انشایی که خوندید شما. اشکال شهید ثانی اینه، میفرمان فعل ماضی که اخباره، انشا نیست. بستشکل شهید ثانی قدس رو فی المسالک و جعله ممنوعا، گفته این ممنوعه فرمایش محقق. چی ممنوعه؟ که داله بر انشا است به صراحه، گفته ممنوعه. و قال لان الاصل فی الماضی، اصل یعنی در حقیقت اصل لغت منظورشونه، اصل در ماضی ان یکون اخبار، اینجا اصل یعنی وضع، یادتون باشه، یعنی وضع لغوی. وضع لغوی در ماضی این است که اخبار باشد، لا انشاء، اخبار باشد، انشاء نباشد. و انما التزموا بجعله انشاء به طریق نقل آمدن، التزموا یعنی فقها، فقها التزام پیدا کردن به جعله، یعنی به جعل فعل ماضی انشاء، یعنی گفتن فعل ماضی میشه جزء جملات انشائیه، به طریق نقل یعنی از جمله خبریه نقلش دادن به جمله انشائیه. این تطبیقه برای اینه که جمله چی رو بفهمیم؟ جمله خبری و انشائیه رو بفهمیم. پس فهمیدیم که گاهی موقع از خبریه به انشائیه نقل میشه. در منطق خوندید بعضی از الفاظ منقولند. و الا فلفظ لا یفیده، وگرنه لفظ افاده نمی کنه، کما حققوه فی الاصول. یعنی میخوام بگن لفظ ماضی بودنش ماضی است، ما نمیتونیم بگیم این ماضی دیگه در حقیقت صریح میشه به انشا، لفظ ماضیه، نقلش دادن به انشا، درست شد؟ پس کنه اینجا جناب شهید ثانی با محقق حلی رحمت الله علیه میبینید اختلاف دارن. محقق حلی میخوان بگن که مثل انکه تو هان صریح در انشاء، کنه میخوان بگن وضع شده برای انشاء، شهید ثانی میخوان بگن وضع برای انشاء نشده، بعدا نقلش کردن به انشاء. خیلی خوب، فلفظ به مجردهی، پس لفظ به مجردش محتمل للاخبار و الانشاء میشه. و شهید ثانی میگه حالا که نقلش دادند ممکن است اصل لغتش که خبری باشه ملاحظه شده باشه، ممکنه منقول الیهش که انشایی باشه ملاحظه شده باشه. پس حالا که اینجور شد صریح در انشاء نیست، چون محتمل الوجهین این لفظ. و انما یتعین لأحدهما بقرینه خارجیه، میدونی یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن مثل لفظ مشترک میشه که باید یه قرینه خارجی داشته باشیم برای ما تشخیص بدهد. این تطبیق برای چی بود؟ برای اینکه ببینید که جملات وقتی خبری میشن انشایی میشن تطبیقات فقهیشون اختلاف هم داره. مثل انکه تو رو محقق میفرماید چیه؟ میفرماید که این صریح است، وقتی میگه صریح است یعنی احتمال دیگه توش نیست، حتما صریح در انشاست. اما شهید ثانی اشکال میگیرن، میگن نه اینجوری نیست، این نقل پیدا کرده، البته از کلام شهیدم به دست میاد نقلی نبوده که حجر معنای اولو کرده باشه. پس حالا که اینجور شه محتمل است که اخبار باشه، محتمل است که انشا باشه، پس نیاز به قرینه داریم، پس صراحت ندارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين.